أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بعد از اینکه انبیا علیهم السلام را احضار فرمود و از اونها سوال کرد که امتهای شما در حقیقت پاسخ شما را چه دادن، اونها به خدا عرض کردن لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اونگاه جریان عیسی سلام الله علیه را ذکر میکنند که از عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما میپرسد آیا تو مسیحیین را دعوت به تسلیه یا تسلیس کردی؟ که این استفهام انکاریست در حقیقت. عیسی ابن مریم سلام الله علیه عرض میکند نه، من جز اون چه تو وحی فرستادی چیزی مردم نگفت. اونگاه ذات اقدس اله در چنین حالی فرماید هازا یوم و ینفع الصادقین صدقهم، یعنی عیسی مسیح و سایر انبیا راست گفتم، عده‌ای هم به پیروی این معصومین راه صداقت را طی کردند و امروز که روز قیامت است نفع صدقشون را میبرند. این آیه ناظر به اون نیست که اگر کسی امروز حرف درست زد استفاده میکند، چون اون روز روز عمل نیست، روز نتیجه است. الیوم عمل ولا حساب و قد حساب ولا عمل، یعنی دنیا روز تکلیف است و حساب نهایی در آخرت است و آخرت که ظرف نتیجه به حساب نهایی است ظرف تکلیف نیست. وگرنه لازم بود اونجا هم یک شریعتی باشد، نبوت و رسالتی باشد، مردم را تبشیر و انذار کند. این چنین نیست. پس منظور اون نیست که هر کس امروز حرف راست زد نتیجه میگیرد. منظور آن است که هر کس در دنیا حرف راست زده بود نتیجهش رو امروز میگیرد. مطلب بعدی آن است که صدق عبارت از خبر مطابق با واقع است، چین که حق عبارت از خبری است که واقع مطابق با اوست. اگر کسی اهل صدق بود اهل حقم هست و اگر کسی صادق بود حقیقم خواهد شد. و چون ذات اقدس اله حق محض است، ذالک بان الله و الحق، پس صدق صرف هم خواهد بود. لذا از خدا راستگوتر احدی نیست و من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیث. خب و من اصدق من الله قیلا نشون میداد که احدی راستگوتر از ذات اقدس اله نیست. و چون ذات اقدس اله کف و همتایی ندارد، لم یکن له کفوا احد، پس احدی همتای صدق ذات اقدس اله دارای وصف صدق نیست. پس هر کسی صادق است صدقش پایین تر از صدق خداست. اون کریمه‌ای که می‌فرماید و من اصدق من الله قیلا، گرچه اصدق از خدا را نفی می‌کند ولی سوره مبارکه توحید کسی که صدقش همتای صدق ذات اقدس اله باشد اون را هم نفی می‌کند. برای اینکه اگر کسی صدقش در حد صدق خدا تعالی بود، باید حق بودنش در حد حق بودن ذات اقدس اله باشد، چون صدق و حق یک حقیقت است. از اون جهت که با واقع میسنجیم به مطابق واقع صدق است و از اون جهت که واقع مطابق اوست حق است. و اگر خدا حق محض است و ما سوای خدا هر حقی که باشد با خدا نیست بلکه از خداست، الحق من ربک، و از اون سو هم لم یکن له کفوا احد، پس ذات اقدس اله نه تنها استق از خود نخواهد داشت بلکه همتای خود در صدق هم ندارد. این هم یه مطلب. بعد از ذات اقدس اله هر که صدق دارد و حق دارد مظهر صادق بودن و حق بودن خدای سبحان را خواهد داشت. انبیا و مرسلین و ملائکه مقربین جزء بهترین نمونه صادقینن تا نوبت به دیگران برسه. مطلب بعدی آن است که صدق تنها در قول نیست. هرچی که حکایت می کند از واقع اگر مطابق با واقع بود صادق است. بنابراین صدق یک مسلمان در تمام سنت و سیرت اوست، یعنی هم در اعتقاد اوست، هم در اخلاق اوست، هم در اعمال و رفتار او. لذا وفای به عهد را قرآن صدق می داند. کسی که به عهد خود وفا می کند او را صادق می شمارد، در حالی که گزارشی از چیز نمی دهد، به عنوان مخبر مطرح نیست، بلکه چون این عملش مطابق با واقع است، اون عقیدش مطابق با واقع است، اون اخلاقش مطابق با واقع است، از این جهت صدق است. من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، یعنی تعهدی کردن به این تعهد عمل کردن. اگر کسی به عهدش عمل کند صادق است. معلوم شد صدق اختصاصی به مقام قول ندارد. در مقابلش کذب هم همینطور است. مطلب بعدی آن است که این که در اول عرض شد هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، معناش آن است که اگر کسی در دنیا حرف صادق زد یا کار صدق کرد در آخرت نتیجه میگیرد، نه اینکه در آخرت اگر کسی حرف درست بزند نتیجه میگیرد. آن است که آخرت جز حق و صدق چیزی گفته نمیشود، چون همه در مشهد یکدیگرند. اصلا کذب به نحو جد متمشی نمیشود. خبر کذب وقتی جدش متمشی میشود که خود انسان نداند، میشه کذب خبری برو مخبر غافل باشد، یا نه علم برخلاف داشته باشد، ولی اگر بخواهد گزارش کذب بدهد باید دیگران ندانند. اگر دیگران هم میدانند، خودش هم میداند و صحنه هم روشن است، اصلا اخبار جدی نسبت به کذب متوشی نمیشود، مگر کسی قول حزل داشته باشد نه قول فصل. مثلا الان روز است، کسی که در جای تاریک هست و خبر ندارد، ممکن است گزارشگر به صورت گزارش دروغ به او بگوید شب است، مثلا بعد از طلوع آفتاب را هنوز شب گزارش کند، یا بعد از غروب آفتاب را هنوز روز گزارش کند. اینها ممکن است. ولی اگر دو نفر در کنار آفتاب، زیر آفتاب، در برابر آفتاب قرار دارند، آیا جدی کسی متمشی می شود که به دیگری خبر رسمی بدهد که الان شب است؟ این جدش متمشی نمی شود، چون هر دو شاهد صحنه روزند. قیامت همه اسرار علن می شود، کسی نمی تواند به صورت جد گزارش دروغ بدهد، لذا چاره جز صدق نیست. حتی شیطانی که کار او جز کذب و نیرنگ چیز دیگر نبود، اون روز حرف راست می زند، منتها حرف راست او به حال او نافع نیست. در سوره مبارکه ابراهیم جریان گزارش شیطان را خداوند در آیه 22 همون سوره ابراهیم چنین بیان می‌کند، فرماید: وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. شیطان در قیامت به تبهکاران میگوید که منم به شما وعده میدادم، خدا هم به شما وعده داد، وعده خدا راست بود، وعده من دروغ. خب شما میخواستید به وعده خدا عمل بکنید، چرا به وعده من عمل کردید؟ آیه 22 سوره ابراهیم: وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. من دعوت کردم به عنوان وسوسه، از طرفی عقل و فطرت شما را دعوت کردم به عنوان فالهمها فجورها و تقواها. خب شما الهام الهی را داشتید، وسوسه مرا هم داشتید و میخواستید حرف منو گوش ندید. فاستجبتم لی فلا تلومونی و لوموا انفسکم. بنابراین اون روز اگر کسی راست گفت هنر نکرد و حرف صدق او هم به حال او نافع نیست. هر کس در دنیا صادقانه رفتار کرد، صدقش در قیامت به حال او نافع است. جزایی که ذات اقدس اله به اینها میدهد این است فرماید به این که لهم جناتون تجزی من تحت الانهار خالدین فیها، این مال لذت های جسمانی و حسی اینا که در این مرحله خیلی ها سهیمن. بهشتی که نهرهای فراوان دارد خیلی از مؤمنین سهیمن، اما عمده اون مطلب بالاتر از بهشت است، یعنی با اون هم مرحله بالاتر هم باز بهشت است، اما بهشت حسی نیست و اون مقام رضوان است. فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم، در این حال که بهشت فوز است اما مقام رضوان فوز عظیم است. چیزی را که ذات اقدس اله فوز عظیم بشمارد معلوم شود که بسیار اهمیت دارد. مقام رضوان دو مرحله بحث دارد، یکی راجب رضوان در مقام فعل و وصف است، یکی هم رضوان در مقام ذات. در قیامت مقام رضوان مطرح است، اما همه کسانی که راضی یا مرضی خدایند به اون مقام راه پیدا نمی کنند. در قیامت سه دستگاه هست، جهنم هست و بهشت هست و مقام رضوان. چون که مردم هم در دنیا سه دسته بودند، اصحاب المشعمه بودن، اصحاب المیمنه بودن و مقربو. اصحاب المشعمه که کارشون مشعوم و زشت و قبیح و گناه است، اینا گرفتار جهنم خواهند بود. اصحاب المیمنه که کارشون واجب و مستحب و پرهیز از حرام و مکروه و امثال ذلک بود، اینها جزء اصحاب الجنه. اما مقربین گذشته از اینکه این بهشته دیگران را دارن که جناتون تجریم این تحت الانهار، مقام رضوان را هم دارن. اینا که مقام رضوان را دارن دو دستن، عده‌ای هستن که خدا از فعل اینها و بالاتر از فعل از وصف اینها راضی است، و عده دیگر که جز اوحدی از صاحبان رضا هستن، کسانی هستن که به مقام رسیدن که گوهر ذات اینها مرضی خداست، یعنی این ذات خدا پسند است و معیار رضای خدا هم مشخص است که خدا از چی راضی است، چی مورد پسند خداست، اون را هم خدا مشخص کرد. گاهی به صورت موارد جزئی ذکر میکند، گاهی به صورت مورد جامع و کلی که اوتیت و جوامع الکلم شامل حال او ذکر میکند. اون موارد جزئی را می فرماید به این که اگر کسی شکر خدا را به جا آورد، شکر مرضی خداست، و اگر کسی کفران ورزید، کفران مرضی خدا نیست. در سوره مبارکه زمر آیه 7 این چنین است: ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم. این شکر مرضی، شکر شما مرضی خداست. حالا شکر چه در مقام فعل باشد یا بالاتر از فعل مقام وصف باشد، شما عبد شکور باشید، مرضی خود است. این هم موارد جزئی است. اون مورد کلی و جامع و اصل را هم ذکر فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون دین خدا پسند اسلام است، پس معیار رضای خدا دین خدا. این دین گاهی در سطح فعل عمل می شود، یک کسی است که ظاهر واجبات را انجام می دهد، اما اگر به امتحان سختی مبتلا بشود شاید آلوده در بیاید. یه وقت است که نه، گذشته از این که در مقام عمل به احکام الهی عمل می کند و احترام می گذارد، متخلق به اخلاق الهی هم هست، در مقام وصف هم مرضی خداست. اما اگر امتحان خیلی سخت باشد، نظیر اون چرا که ذات اقدس اله در باره ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما اعمال فرمود و مانند اون، شاید تاب اون را نیاورد. بعضی هستن که نه، همین دین خدا که محور رضاست، گذشته از اینکه در همه اعمال اونها ظهور دارد، در همه اوصاف اونها ظهور دارد، این اظهار دین در گوهر ذات اونها رسوخ کرده است. چنین کسی گوهر ذات او مرضی خداست، نه تنها عمل او. چنین کسی گوهر ذات او صالح است، چنین کسی گوهر ذات او مقبول خداست، نه عمل او مقبول خدا. این سه نمونه به مانند اون را قرآن کریم کاملا از هم تفکیک کرد. گاهی سخن در این است که شخص کارش خوب است، مثل الذین آمنوا عملوا الصالحات یا یعمل صالحا و مانند اون. این صلاح در مقام عمل است، این قسم کم نیست. قسم دیگر آن است که صلاح گذشته از اینکه در مقام فعل و وصف است، به مقام ذات راه پیدا کند، که این ذات طوری است که دیگر کار بد نمی کند. این جزء صالحین است، نه جزء عمل و صالحا. و اینم صفت مشبه است، نه اسم فاعل. اینی که در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمده است به انه فی الاخرته لمن الصالحین، ناظر به آن است که صالحین یه حسابی دارن که وجود مبارک ابراهیم در آخرت در صف صالحین قرار میگیرن، در صف عمل و صالحا. یا اون چیزا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرماد ان ولی الله الذی نزل کتابه و هو یتولى الصالحین، ناظر آن است که من جزء صالحینم، هم اکنون جزء صالحینم و هم اکنون در تحت ولایت ذات اقدس الهم و متولی من اوست و من مولا علیه اویم و کارهای مرا او به عهده میگیرد. خب پس معلوم میشود که صلاح گاهی در مقام فعل و وصف است، گاهی در مقام ذات. درباره قبولم این چین است، گاهی قبول در مقام فعل و وصف است، گاهی در مقام ذات. قبول در مقام فعل باشد به مانندان، مثل آن است که انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل مردان با تقوا را قبول می کند. البته وصف مردان با تقوا هم معیار جزای اوناست، اون هم مرضی خداست و مقبول خداست. خب قبول فعل یا قبول وصف یه مرحله است، قبول گوهر ذات مرحله دیگر. اون رو درباره مریم سلام الله علیها فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. نفرمود به این که خداوند کار مریم را قبول کرده یا نظر مادر مریم را قبول کرده یا کار مادر مریم را قبول کرده، خدا این گوهر ذات را قبول کرده. این درباره قبول. درباره رضوان هم این چنین است، گاهی رضا در مقام فعل و وصف است که فعل کسی یا وصف کسی مرضی خداست، گاهی هم نه، گوهر ذات کسی مرضی خداست. این آیه سوره مبارکه مائده و بعضی از آیات دیگر از این قسم سوم خبر میدن که گوهر ذات مرضی خداست. همه مواردی که از این قبیل است، رضی الله عنهم و رضوا عن، چون که در پایان سوره مبارکه مجادله این مضمون آمده است، ناظر به رضای مقام ذات است. اونا که معید روح الهیان، الا که حزب الله محزن، الا که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن. این با آیه 7 سوره زمر خیلی فرق دارد. اونجا دارد که و این تشکرو یرضه لکم یا و رضی له قولا و مانند آن، که در غیر سوره زمر است. رضی له قولا که در غیر سوره زمر است، یا این تشکرو یرضه لکم که در سوره زمر است، نشانه آن است که خدا به این شکر و قول رضا می دهد. و اما اون که در پایان سوره مائده است که محل بحث است، یا پایان سوره مبارکه مجادله، این رضای مقام ذات را نشون میده. خب مطلب بعدی آن است که اگر کسی گوهر ذاتش مرضی خدا شد، به مقام رضوان رسیده است، خود میشود کبیر، خود میشود اکبر من الغیر، خود میشود آیه کبرای حق. اینی که از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه رسید است که مال الله سبحانه و تعالی آیتون اکبر و منی، از همین قبیل خواهد بود. در سوره مبارکه حدید همون سه بخشی که در قیامت هست او رو اشاره می کند. می فرماد به این که
آیه 20 سوره حدید زیلش این است: فل آخرت عذاب شدید کمون جهنم است و مغفرت من الله کمون بهشت است و رضوان. این و رضوان من الله اکبر که در بعضی از آیات دیگر آمده است نشانه آن است که رضای خدا از چیزهای دیگر و نعمتهای دیگر بزرگتر است. حالا اگر کسی گوهر ذاتش به مقام رضوان رسیده است که خازن بهشت اسمش رضوان است، کلیددار بهشت اسمش رضوان است، و اگر کسی خود به مقام رضوان رسیده است خود خازن خواهد بود، خود کلیددار خواهد شد، این دیگر اکبر از دیگران خواهد بود. این و رضوان من الله اکبر که در غیر سوره حدید است نشون میدهد اگر کسی در مقام فعل یا در مقام وصف به مقام رضا رسید، فعل و وصف او از افعال و اوصاف دیگران بزرگتر است، و اگر در گوهر ذات به مقام رضوان رسید، گوهر ذات او در مقام رضوان قرار گرفت، از گوهر ذات انسان‌های دیگر برتر است. این از این گفتن بهتر از اعظم است، برای اینکه شما تو این کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمایید اگه بخوان خیلی چیزی رو خیلی به عظمت بستاین، اول میگن این اشهر است، میگن بعد میگن مشهور، میگن اشهر این است بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اشهر گفتن معنیش نه که در مقابلش قولی دست اون قول شهرت دارد، ولی این شهرتش بیشتره. اما وقتی گفتن نه این اشهر نیست، این مشهور است، یعنی قول دیگر قابل قیاس نیست، اصلا قابل ذکر نیست. اینه که تو کتاب های فقهی میگوین این اشهر بل المشهور است، چون مشهور بالاتر از اشهر است. اگر بگوین عظیم است، یعنی در مقابلش چیز هرچه هست حقیر است. اما اگر بفهمد این اعظم است، یعنی مقابلش هم چیزهای عظیم وجود دارد. البته این اختصاص ندارد به اینکه چیز استخوان بندی و استخوانش محکم باشد، از ریشه لغوی اونجا گرفته شده. به هر تقدیر فمود دالکل فوز العظیم، یعنی به مقام رضوان رسیدن فوز عظیم است. خب پس اگر یه عده گرفتار جهنمن چون اصحاب مشعمتن، اگر یه عده به سعادت بهش رسیدن چون اصحاب المیمنه هم، این بزرگان گذشته از این که به بهش رسیدن به خدا همینجا وعده داد که فرمود لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، به یه فوز دیگری میرسن که اون مقام رضاست که رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز القدیم. در پایان این سوره مبارکه باز بحث توحید طرح شده است که لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و وعلا کل شیئن قدیر. دیگر نجا برای تثنیه است که کسی بگوید اتخذونی و امی الهین من دون الله، نجا برای تثلیث است لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث، پس جا برای توحید محض است، زیرا کسی که سلطنت آسمون ها و زمین و اون چه در آسمون ها و زمین است داراست، او حق محض است و صدق سر و شریک برای او نیست. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن. این ما اختصاصی به غیر ذوی العقول ندارد، در خیلی از موارد در اون جامعه استعمال می شود. اون چه که در آسمان و زمین است، یعنی موجودات آسمانی، موجودات زمینی، بین آسمان و زمین، هر چه باشد مملوک خداست و خدا هم مالک اونهاست هم ملک اونها، و هو علی کل شیء قدیر. خب الان دو تا مطلب مونده است، یکی تقریبا کوتاه است، یکی هم اگر حوصله‌اش انشاءالله داشته باشید یه بحث تقریبا طولانی است. اونی که کوتاه است جمع‌بندی نهایی این 120 آیه سوره مبارکه مائده است که اساره این چیست، مشابه جمع‌بندی که در پایان سوره مبارکه نساء هم اونجا هم به عرضتون رسید. یکی هم یه بحث مبسوطی سیدن استاد رضوان الله دارن در باب ادب، که ادب یعنی چه، ادب عبد در برابر مولا چیست، ادب ملائکه در برابر خدا چیست، ادب مرسلین در برابر خدا چیست، ادب اولیا در برابر خدا چیست، ادب مؤمنین در برابر خدا چیست. این کلمه این بحث مبسوط ادب را ایشون از همین این تعبیرات ادیبانه و مؤدبانه انبیاء علیهم السلام نسبت به ذات اقدس اله داشت. این باب الادب مع الله هم شما میبینید در این ارشاد الغروب دیلمی هست، در جوامع اخلاقی هم هست به عنوان باب الادب مع الله، که انسان با خدا چگونه رفتار کنه. انسانی که بالاخره کارهای آلوده فراوان دارد و خدا هم دائما با او هست، هو معکم اینما کنتم، چیکار کند که این ادب را حفظ بکنه. اما او جنبندی تلیعه این سوره مبارکه همه ما را به وفا به عهد دعوت کرده است. در بسیاری از آیاتی که در وسط این سوره آمده است باز میثاق و عهد و امثال ذالک را ذکر فرمود. در پایان هم که مسئله قیامت است و گزارش نهایی انبیاء علیهم السلام است، اونجا هم وفا به عهد مطرح است. بارسترین نمونه هم جریان مسیح سلام الله علیه است که در هنگام مشاهده و مشافهه به خدا عرض بکند من به عهدم وفا کردم، چیزی به اینها نگفتم مگر اینکه تو مرا امر بکنی، من به عهدم وفا کردم. حالا اینا به عهدشون وفا نکردن، اینا بندگان تو هن، این تحذب هم فی انهم عبادو که به این تغفر لهم فی انک انت العزیز الحکیم. این مسئله عهدی که در تلیعه سوره ذکر شده است در پایان سوره هم ظهور خاص خود را دارد. باز یکی از بارزترین مصداق عهد همون جریان ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام مخصوصا وجود مبارک استعمیر است که در این سوره مبارکه آمده. هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمده، هم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک آمده است، که اینا راضیه به مسئله عهد است درباره امامت. خب هم عهد توحیدی مطرح است، هم عهد درباره دین مطرح است که مکرر فرمود اگر کسی بتواند این عهد الهی را عمل بکند ولی عمل نکند، او یا ظالم است یا فاسق است یا کافر. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک الکافرون رایکم الفاسقون هولئک الفاسقون. این عهد الهی است، اگر کسی بتواند و به این عهد عمل نکند گرفتار کفر و ظلم و فسق است، که سه مرحله دارد، هر کسی گرفتار کار خاص خود خواهد بود. و اون در ذیل اون آیات ملاحظه فرمودید که این بحثا بحثای عدم ملکه است، معناش این نیست که کسی به غیر ما انزل الله حکم کند گرفتار کفر و ظلم و فسق است. نفرمود من حکمه به غیر ما انزل الله، بلکه به نحو عدم ملکی فرمود، فرمود به من لم یحکم به منظر الله، اگر کسی به منظر الله حکم نکند گرفتار این سر رذیلت است. و البته عدم ملکه است که وقتی به نحو سلبی ایجاب است، در زمانی که انسان قدرت ندارد به منظر الله حکم نمی کند، اما نه کافر است نه ظالم نه فاسق، مثل زمان تقیه به ماننده. اما اینکه در سعای فهمود و من لم یحکم به منظر الله، یعنی کسی که بتواند به منظر الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار این سر رذیلت است. خب این هم ناظر است به مسئله عهد الهی. باز یکی از مواردی که مربوط به رعایت عهد الهی است آن است که به ما فرمود اگر کسی عهد الهی را رعایت نکرده است گرفتار جاهلیت خواهد بود. افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. خب اگر چونچه این حکم الهی را کسی نپذیرفت و عمل نکرد گرفتار جاهلیت است. از در مسائل فقهی و اخلاقی گرفتار کفر، ظلم و فسق است که جمعا می شود چهار رذیلت. اون سه رذیلت را جداگانه ذکر کرد در سه آیه که من لم یحکم با انزل الله فاولئک الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. به این رذیلت چهارم رو که مربوط به جاهلیت هست این رو جداگانه ذکر کرد، فمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. خب و اگر کسی گرفتار جاهلیت بود اونم بالاخره به عذاب مبتلا خواهد شد. اینم نحوه رعایت عهد است. پس اگه کسی عهد الهی رعایت نکند یا گرفتار کفر و ظلم و فسق می شود از یک سو، یا گرفتار جاهلیت خواهد شد از سوی دیگر. حالا بعضی از فروعات دیگر مربوط به هم جنبندی این سوره است. انشاءالله این که پایان برسد وارد بحث بعدی خواهیم شد. والحمد لله رب العالمين.